خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جلسه قبل یه مقدار کلیاتی در مورد اجداد پیامبر اکرم گفتیم و عقاید خودمون در مورد اجداد پیغمبر رو بیان کردیم. گفتیم به عقیده ما اجداد پیامبر همه موحد و مسلمان بودن، همه دارای حسن سیره و شرافت بودند، همه دارای مقام سیادت بر مکه بودند و برخی ازشون هم جز اوصیاء حضرت ابراهیم بودند و گفتیم لازمه وصایت هم این است که عصمت داشته باشند. و این تهمتی که به ساحت مقدس رسول اکرم زده شد که مثلا پدرم و پدران من کافر بودند و در آتش می سوزند، این تهمت تهمت ناروایی است. این جلسه حالا ما به یک سری از اجداد پیغمبر به طور خصوص میپردازیم، جهت خاصی هم نداره، یعنی کسانی بودند که چهره هایی بودند شاخصتر در میان اجداد پیغمبر و اقدامی داشتن شاخصتر، اونها رو یه مقدار مورد تاکید قرار دادیم. شخص اول جناب نضر بن کنانه است. از اونجایی که حالا اینا نکاتیه که البته خیلی اهمیت نداره ولی بدونیم بد نیست، چون بعدها میتونیم باهاش شبهاتی رو جواب بدیم. میگن به جهت بشاشتی که و چهره شادابی که این ایشون داشتن نامش رو نظر میگفتن، چون نظارت و بشاشت در صورت ایشون دیده میشد. خب این اولین کسی است که قریش نامیده شد، پس بنیانگذار قبیله قریش همیشان است، قریش نامیده می شد. دلیلش هم این است که مردم رو گرد خودش جمع کرد و در لغت آمده تغرشه ای تجمعه، یعنی به معنای دور هم جمع شدن و گرد هم آمدن. دلیل این که به او قریش می گفتن هم اونطوری که در تاریخ آمده این است که چون اون جود و کرمی که در وجود جناب نضر بن کنانه بود باعث می شد که محور ائتلاف و اتحاد مردم باشه و مردم گرد وجود او و گرد مثلا شمع وجود او پروانوار می گردیدند. لذا قریش نامیده شد و قبیله قریش بعد از او به این نام شناخته شد. منصوبین به این تیره و به این ریشه قریش نامیده شدند و قبیله قریش نام گرفتند. حالا ظاهرش این است که مثلا چی بگم عرض کنم که یعنی مثلا بله
اسم مسقر
خب مسقر از چیه؟ یعنی کسی که دورش جمع شدن ظاهراً باید این باشه که وجه تسمیه درست در بیاد. حالا معنای لغویشو باید نگاه کنیم، ولی بله دیگه، چون اصلا بهش قریش گفتن چون دورش جمع می شدن. دقیقا هر زمان همینه، یعنی قریش نامیده می شد به جهت اینکه مردم گرده وجود او جمع می شدن. شخصیت بعدی که در اجداد پیامبر اکرمه جناب قصی بن کلاب. ببینید اصرار من بر اینکه اینها رو بگویم چند جهته. مثلا در بالا گفتیم نظر ابن کنانه، اینا رو یادتون باشه یه جا میگم، فعلا گوشه ذهنتون بسپارید. گفتیم نظر ابن کنانه رو به این جهت نظر میگویند که به شاشت چهره داره. جناب قصی ابن کلاب، این فعلا گوشه ذهنتون باشه تا بگم کجا از این استفاده میکنیم. در مورد جناب قصی ابن کلاب البته این اختلاف هست، برخی هم معتقدن که قریش و اولین کسی که قریش نامیده شد نظر ابن کنانه نبود و قصی ابن کلاب بود و او بود که بنیانگذاری این اجتماع رو داشت، لذا به او قریش گفته شده. دارای سیادت و آقایی جامعه، محل اجتماع و مراجعات مردم. و نکته مهمش اینه به جهت کثرت مراجعاتی که به او می شد و کثرت رفت آمدی که نزد او می شد، آمد مکانی رو تأسیس کرد به نام دار الندوه، که دار الندوه محلی باشد برای رتق و فتق امور روزمره مردم. و عجیب این است که دار الندوه ای که بعدها ما می بینیم مثلا بعد 50 سال 60 سال درش نقشه قتل پیغمبر رو می کشن، بنیانگذارش پدرانه خود رسول اکرم هستن. از جمله اتفاقاتی که در زمان ایشون افتاده و پایه‌گذارش ایشون بوده این است که زندگی قبیلگی مکه رو او بود که تبدیل به شهر کرد و نظام امور مکه رو او پایه‌گذاری کرد. در واقع دارالندوه تبدیل شد به قول امروزی ها به یک فرمانداری یا استانداری برای شهر مکه. و اینی که خیلی برای ما اهمیت داره این است که چون سیادت پیدا کرد بر مکه، ولایت البیت به او سپرده شد. ولایت بیت چی بود؟ سه تا مقام رو پایه‌گذاری کرد. وقتی امور مکه به او سپرده شد، امور مسجد الحرام و کعبه به او سپرده شد، او برای مسجد الحرام و کعبه سه تا اداره به قول امروزی ها درست کرد. یک، مقام رفادت و وفادت، هر دوتاش درسته، مقام حجابت و مقام سقایت. مقام وفادت یا رفادت امور مهمانداری شهر مکه بود، یعنی زواری که می آمدن نظام دادن به امور این زوار و پرداختن به پذیرایی از این زوار به مقام رفادت تبدیل شد. حجابت به معنای پرده‌داری کعبه، امور مربوط به کعبه، نظافت کعبه، نمیدونم کلیدداری کعبه، اینها رو مقامی تأسیس کرد به نام مقام حجابت. و مقام سقایت همون بحث ساق الحجیج هست که آب دادن به زوار به وسیله زمزم. این سه مقام در اختیار قصی بن کلاب بود و این سه مقام بعد از قصی بن کلاب دو مقامش رسید به بنی هاشم، مقام وفادت و حجابت رسید به بنی هاشم. این در بنی هاشم ادامه پیدا کرد، لذا شما میبینید بعد از اینی که مکه فتح میشه، عباس عموی پیغمبر میاد پیش پیغمبر میگه آقا کلیدو بده، مقام ما رو به ما برگردون، این مقام مال ما باشه و مقام رو به ما برگردون، مقامی که از ما غصب شد و دزدیده شد. چون بعد از حضرت عبدالمطلب این مقام ها رسید به بنی عبددار و بنی شیبه و اینها در بین خودشون گذراندن و پیغمبر وقتی کلیدها رو پس گرفتن، عباس آمد مطالبه این حق رو کرد. و نکته مهم این است که این مقام ها ولی اینکه خیلی جنبه تشریفاتی بعضن دارن، یعنی مثلا مقام سقایت، مثلا تو لازمه که به عنوان یه پیرمرد مش بندازی کولت را بیفتی آب بدی، خب یه آب اونجا یه حوضی مثلا درست بکنی، کما که حضرت عبدالمطلب این کارو کرد، یه حوضی درست کرد آب زمزم تو اون حوض میریخت، زوار خودشو میرفتن میخوردن. مقام سقایت تنها که مثلا باید میکرد این بود نظارت بر کیفیت زمزم داشته باشه که یا زمزم خشک نشه. اما مقام هاییست با اهمیت در ماجرای ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر، شما این رو میبینید، رد پای این اهمیت رو اونجا میبینید. کجا؟ اون موقعی که عمر آمد خواستگاری جواب رد شنید، به عباس پیغام داد که اگر این با ازدواج با این ازدواج موافقت نکنید. یکی از نقل‌ها اینه، چون میدونید نقل‌ها ازدواج از ام کلثوم خیلی متفاوت، یکی از نقل‌ها اینه، اگر این کار رو نکنید، به عباس گفت مقام سقایت و حجابت رو از شما پس خواهم گرفت. علارغم اینکه میگم یه مقام تشریفاتی بود، اما ترسید و عباس آمد امیرالمومنین تحت فشار قرار داد. یکی از جاهایی که ما نسبت به عباس انقلت داریم همینجاست که آمد امیرالمومنین تحت فشار قرار داد برای اینکه مقام خودش رو از دست نده. رفادت یا وفادت یعنی پذیرایی از زوار، مهمانداری، حجابت یعنی کلیدداری، پردهداری، نظام دادن به امور جاری کعبه و خانه خدا.
دو تا
با
هم یکی نمیشه؟ سقایت با مهمانداری،
خانه نه، نه. امور گفتم مقام ها تشریفاتیه، به همین جهت گفتم. مقام سقایت بحث آب دادنه، پذیرایی، این که من گفتم وفادت، وفادت فقط قضا دادن مطرح نیست درش. جا و اسکان و مثلا رسیدگی و اینا درش لحاظ میشه. این نشون میده که خانواده پیغمبر اکرم چقدر مثلا تو این چیزا دقیق بودن. شما همین ازش چند تا نکته اخلاقی میتونید تو سیره برداشت کنید، یعنی یا برای یک زائری که داره میاد اینجا باید همه امکانات رفاهی رو تو فراهم کنید. لذا شما میدانید شهر مکه خانه هاش در نداشته، میدونید اینو؟ در تاریخ دیدین شهر مکه به دستور پیغمبر، قبل از پیغمبر اینجوری بود، بعد از پیغمبر هم اینجوری بود، تا زمان معاویه، معاویه بود که آمد بر خانه های مکه در ساخت. جهتش همینه که اهالی مکه رو، بزرگان مکه موظف میکردن به این که باید آماده پذیرایی از زوار باشید و زائر که میامد در نباید باشه که مانع ورود او به خانه تو باشه، که بخواد حتی مثلا در بزنه و وارد بشه، که اون فضل الله همینو اشتباه کرد، گفت خونه از زهرا اصلا در نداشته که کسی بخواد در آتیش بزنه. حال اون که قضیه در مال در نداشتن خانه ها مال مکه است، ربطی به مدینه نداره که بعد بخوایم بگیم آقا دری نبوده که بخوان به سوزاندن شو آتشش بزنن. سومین نفر جناب هاشم، این که به او هاشم گفتن در روایات اهل بیت آمده است، لانه اول من هشم الثرید، چون اولین کسی بود که سفره‌های عمومی در خونش پهن می‌کرد. به جهت کرمی که داشت، جود و بخششی که داشت، سفره‌های عمومی پهن می‌کرد، لذا به او هاشم گفتن. اینم بذارید کنار نظر ابن کنانه، اینم دومی، حالا هنوز من نکتهشو نگفتم، ولی اینم بذارید کنار اون که اولی نظر ابن کنانه بود که به جهت نظارت صورت بهش نظر می‌گفتن، اینجا هم هاشم است که به جهت حشمت ثرید بودن او و کاری که کرد به او هاشم گفتن. این دوتا رو تا حالا داشته باشه.
بابی زید اون کسی رو رمونه من
کنایه ایشه نه خیلی دارم معنا میکنم. اولا من حشمت ثرید، اولین کسی بود که سفره عمومی پهن کرد، لذا بهش هاشم گفت. نه گزینشیه. گفتم اونایی که یک چیزای مهمی داشتن رو داریم عرض میکنم. یکی از نکاتی که در مورد جناب هاشم مطرحه این است، اول من اخذ الایلاف لقریش هاشم، ایلاف هم رحلت الشتاء و السیف. هاشم کسی بود که بنیانگذار این سفرها بود. ایلاف قریش ماجرای سفرهای تجارتیه که در تابستانها به مناطق شام میرفتند، در زمستان ها به مناطق یمن، هم از آب و هوا بهره مند میشدند، هم تجارت میکردند. اینجا یه نکته ای هست. ابن خلدون، به جهت میگم که بعدا اگر در تاریخ یوباش مواجه شدید گیر نکنید که چی شد، در مورد هاشم گفته شد که الان عرض کردیم بنیانگذار ایلاف قریش بود. یه عده ای آمدن مثل ابن خلدون گفتن آقا ایلاف قریش اقتضای زندگی عربی بوده، کسی که در شام زندگی می کرده نمی توانسته به غیر ایلاف و به غیر سفر رحلت الشتاء و السیف زنده بماند، لذا ربطی نداره بنیانگذاریش به هاشم. اینکه شما میگید بنیانگذار این کار بوده، اصلا ربطی به او پیدا نمیکنه. عرب برای زنده بودن ناچار بود اینجوری زندگی کنه، لذا این سنت، سنت عربی، ربطی به هاشم نداره. پاسخش چیه؟ نه، میگه از قبل از هاشم هم این انجام میشد. یه خورده بهترشو بگید، تقریبا همینه، ولی یه خورده بهتر. نه
قبلش اینا چادر نشین بودن دارین؟
نه 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 احسن. ببینید، ما به حج میگیم حج ابراهیمی، در حالی که دیروز روایت چو خوندیم اول من حجه آدم. چطور ممکنه که آدم چند هزار سال قبل از ابراهیم حج به جا آورده ولی حج ابراهیمیه؟ میگیم حج بود اونی که آمد نظم و انتظام و صورت به این عمل بخشید و معنونش کرد به حج، حضرت ابراهیم بود. لذا ایلاف قریش در عرب بود، اما اونی که آمد صورت به ایلاف قریش داد جناب هاشم بود، نظم بهش داد، مثلا زمانبندی مشخصی براش، یک صورتی برای این کار درست کرد و به صورت یک فرهنگی در آورد، جناب هاشم بود. از جمله نکاتی که نسبت به هاشم باید گفت و خیلی هم مهمه این نکته است که خیلی هم اثر داره، خیلی اثر داره، که امروز آیان اهل سنت ادعا میکنن هاشم و امیه پدر بنی هاشم و پدر بنی امیه، اینا دوقلو بودن و نقلم اینجوریه که میگن اینا دوقلوهای به هم چسبیده بودن، وقتی به دنیا آمدن موندن چه کار کنن، شمشیر گذاشتند و اینها رو از وسط دونیم کردن. یه کسی تفعل زد، گفت جدایی که با شمشیر بیاد دیگه به وصل نمی انجامد و اینا دیگه روی خوشی رو با هم نخواهند دید و شمشیر بین اینا حاکم خواهد بود، لذا دشمنی اینها در طول تاریخ ادامه داشت. عده‌ای هم خوشبینانه تر در شیعه قبول ندارن، میگن دوقلو نبودن ولی خب به هر حال با هم قوم و خویش بودن. ظاهر ماجرا این است که نه این است و نه آن است، نه دوقلو هستن نه رابطه خویشی دارن. از کجا استفاده میکنیم اینو؟ نامه 17 امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به معاویه است. معاویه یک نامه ای دارد به حضرت که آقا بالاخره ما و شما هر دو فامیلیم، هر دو از قریشیم، پسر عموییم مثلا، و این جنگو خودمون میتونیم تو خودمون حل و فصل کنیم. امیرالمومنین علیه السلام دو تا جمله براش نوشتن، یکی این که ولل صریح کل لصیق ولل مهاجر کل طلیق، دست رو دو تا نکته گذاشتن، یکی شرافت حسب، یکی شرافت نسب. معاویه به این دو تا میخواست تمسک کنه، گفت به هر حال ما هر دو فامیلیم، از قریشیم و دلیلی نداره که تو بر ما برتری داشته باشی، و هر دوی ما باز مسلمانیم و دلیلی نیست که تو بر ما برتری داشته باشی. امیرالمومنین فرمودن اما این که تو میگی نسب، ما هر دو با هم فامیلیم، لس صریح و کل لصیق، بله ما صریحیم، ما از بنی هاشمیم، ما از قریشیم، شما لصیقید. لصیق یعنی چسبیده، یعنی شما از قریش نیستید، چسبیدید به قریش، چسبیدید به قریش. اونم ماجراش این است که امیه یک غلام رومی بود، روم که میگن میشه ایتالیا و عرض کنم که شمال اروپا، یک غلام رومی بود، اروپایی بود، زاغ و ظاهرن چش سبز هم باید بوده باشه، که عبد شمس این رو خرید و در عرب پسر خونده جای پسر بود، لذا امیه غلام عبد شمس، پسر خونده عبد شمس، تبدیل شد به امیت ابن عبد شمس. ما اینو در تاریخ نمونش هم زیاد داریم، در مورد زید ابن حارثه حتی بعد از اسلام بهش میگفتن زید ابن محمد، یعنی حتی بعد از اسلام او رو به نام پیغمبر میخوندن، در حالی که قرآن نازل شد که ادعوهم لآبائهم، اینها رو به عنوان پدرخوانده هاشون نسبت ندید، اینها رو به پدرهای خودشون بخوانید، و بعد از او بهش میگفتن زید ابن حارثه. نسبت به عبدالمطلب هم میرسیم. چی بود عبدالمطلب؟ نه عبد شمس. ولل مهاجر و کتلیق که حضرت فرمودن تا این که میگی ما هر دو مسلمونیم، بله مسلمونیم، اما ما یه مسلمون مهاجر داریم که با میل و رغبت و رضایت مسلمون شد، یه مهاجر طلیق داریم که تا شمشیر رو بالا سر خودش ندید اسلام نیاورد. و اینکه تو میگی ما هر دو مسلمونیم، بله، اما من مهاجرم و تو طلیق. لذا تمسک نکن به شرافت حسبی و نسبی برای خودت. نکته بعدی، اگر یادتون باشه گفتیم یکی از چیزهایی که در فرهنگ جاهلیت خیلی ریشه دوانده بود فرهنگ تحاسد. مهاجر و طلیق.
مهاجر یعنی کسی که با رغبت مسلمان شد و هجرت کرد با پیغمبر.
این تحاسد از کجا ریشه گرفت؟ این محل اختلافه،
اما ظاهرت
درست اینه که گفتیم چون هاشم اول و من هاشم الثرید بود و بهش هاشم میگفتن، امیه ابن عبد شمس آمد گفت آقا کاری نداره، این کاری که هاشم میکنه منم میتونم انجام بدم. و یبدو انما اصاب هاشم من علو المکان و سمو المجد اثار حسد امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی. میگه وقتی مکان بالای هاشم روشن و آشکار شد، حسد در امیه ابن عبد شمس خودشو نشون داد. و کان ذامال،
ثروتمند بود امیه،
فتکلف ان یصنع صنیع هاشم، گفت آقا منم این سفره انداختن و این پذیرایی رو میتونم انجام بدم، بسپرید به من. فعجز منه، نتونست. فشمت بهی ناس من قریش، عده‌ای که تا دیروز سر سفره هاشم سیر بودند و امروز سر سفره امیه گرسنه، دشنامش دادن، خیلی ناراحت شد. و نال من هاشم و دعاه الی المنافره، این روحیه حسادتش او رو به جنگ و نزاع واداشت. نتیجه این جنگ و نزاع این بود که خب قضیه حابیل و قابیل بلا تشبیه، چون اون دوتا باز با هم برادر بودن، اینا که با هم برادر بودن بلا تشبیهش از این جد، وگرنه حابیل و قابیل دقیقا مثال خوبیه که حابیل به قابیل گفت اگه تو بخوای منو بکشی من دست دراز نمی کنم که تو رو بکشم. هاشم گفت تو هر کاری بخوای بکنی بکن، من با تو حاضر نیستم به جنگم. نهایتا پناه بردن. اینم باز از نکات مهمه. ببینید شما در تحلیل تاریخ گاهی پیشینه یک تاریخ لازم دارید. شما نمیتونی در مورد امروز اندلس حرف بزنی بدون اینکه به دیروز اندلس توجه کرده باشی. شما نمیتونی در مورد امروز مثلا اصفهان حرف بزنی بی این که به دیروز اصفهان بپردازی. این رو نکتهشو ببینید در میارید خودتون یا نه. آمدن پیش قاضی و قاضی حکم کرد به این که باید 40 شتر اگه اشتباه نکنم کشته بشه و قرعه میزنیم. اون که قرعه به نامش در آمد مدت 10 سال باید از مکه بیرون بره. قرعه زدن، قرعه به نام امیه در آمد. امیه کجا رفت؟ شام. برای تحلیل چه واقعی خوبه؟ این که کار بنی امیه در شام راحت گرفت، یخ حکومت بنی امیه در شام راحت گرفت. این نیست مگر پیشینه ارتباط خوبی که در شام اینها داشتن، روابط خوبی که در شام برای خودشون تونسته بودن ایجاد کنن و لذا به اون مقامی دست پیدا کردن که در روایت داره. و در شام وقتی میگفتن اهل بیت نبی، اینا آل ابو سفیان به ذهنشان می آمد نه آل پیغمبر. اهل بیت رو یعنی تا این حد تونسته بودن. یه روایتی هم هست، گمانم علامه امینی هم در القدیر آورده که اینها با هم شرط بندی کردن امرؤاس و معاویه سر 10 تا اسب، اگه اشتباه نکنم 10 تا یا 100 تا اسب، که مریدهای معاویه یا مریدهای معاویان یا نه همه جون روان مثلا همینجوری باری به هر جهت هم. سر 100 شطور شرط بستن که معاویه محبوبه. امرؤاس میگفت نه تو محبوبیت ذاتی نداری، دارید دیگه قضیه شو. بعد گفتن از کجا میخوای ثابت کنی؟ گفت جارچی ها رو بفرستید تو شهر داد بزنن بگن خلیفه جمعه نیست، برای اینکه نماز جمعهمون قضا نشه و از فیض نماز جمعه محروم نشیم، چهارشنبه همه در مسجد جامع جمع شن نماز جمعه بخوانیم. و شرط هم معاویه برد، چون میگه روزی که وارد مسجد شد دید مسجد لبریز از جمعیت. باز این روایت امام صادق علیه السلام روایت عجیبیه در مورد مردم شام. اینا رو همه رو از تو این ریشه تاریخی میتونید استفاده کنید، تحلیل کنید که حضرت صادق فرمود، پیغمبر فرمود من را معاویه امیرن فبق رو بطنه، کسی که معاویه رو دید، یا اذا رأیت معاویه تأمیرن فبق رو بطنه، کسی که دید معاویه به امارت و پست و مقام رسیده، اون غیر از معاویه تعالی منبریه ها، شکمش رو پاره کنه. حضرت فرمود کسی تو مسجد نشسته بود نماز جمعه بخونه، یا وقتی معاویه وارد مسجد شد از بغلی سوال کرد که این کیه داره بالا منبر میره؟ آها، گفت اینجا چیکار میکنه؟ این معاویه است. گفتش که مگه تو خبر نداری؟ مگه اهل اینجا نیستی؟ گفت نه. گفت این امیر شامه. شمشیرشو کشید حمله کرد. گفت از پیغمبر شنیدم که اذا رأیت معاویه تأمیرا فبق رو بطنه. یا یه نفر لباسشو کشید، گفت صبر کن. اتدری من نسبه؟ آیا میدونی این معاویه رو کی منصوب کرده؟ گفتم نه. گفت امیرالمومنین عمر. میگه در همون حال شمشیرشو غلاف کرد، گفت سمعا و طاعتا لامیرالمومنین. اینا رو تحلیل میخواید بکنید، خلاصه من جهاتن عدیدم، اینها رو باید در نظر داشته باشید. آخه زندانی نشد. خواهرس کردم این یکی از چیزهایی که آثار شومی که جاهلیت برای تاریخ اسلام باقی گذاشت همین بود، که اینها واقعا پسر خونده رو پسر میدونستن، غلام آزاد شده باش برخورد نمی کردن، واقعا پسر خونده رو پسر میدونستن، لذا از همون اول گفتن امیه ابن عبد شمس.
عبد شمس هم پسرش؟
بله.
عبد شمس هم عبد پیران؟
نه،
نسبت با قرش داره.
عبد شمس عموی هاشمه، عموی هاشم. شخص بعدی که خیلی هم باش کار داریم و مهمه، جناب عبدالمطلب. در مورد شخصیت حضرت عبدالمطلب چند تا نکته باید گفت. اینم سومیش، نظر و هاشم و سوم. نام حضرت عبدالمطلب عامر بود. به جهت سفیدی که در موی بالای پیشانی داشت یا در چهره داشت بهش شیبه میگفتن، یا شیبت الحمد. سومین گزینه است که نامش رو، حالا دیگه همینجا جمع کنم که چی میخوام ازش استفاده کنم، مردم به نامی او را مینامند. حالا بذار دومیش هم بگم. این که به او عبدالمطلب گفتن هم دلیلش این بود که وقتی عموش او رو گرفت، مطلب وقتی او رو گرفت از مدینه، چون در مدینه متولد شد و پدرش در مدینه از دنیا رفت، هاشم، او در مدینه بود، مدتی هم بود، بعد ماجرای مفصلی داره که مراجعه کنید، خیلی هم ماجرای زیباست. یکی از اهالی مدینه میگه رفتم و چهره عبدالمطلب رو دیدم شبیه چهره بنی هاشمه، شروع کردم باهاش صحبت کردم، دیدم پسر بسیار زیرک و باهوشی هم هست. ازش سوال کردم اسم چیه؟ گفت شیبه. گفتم اسم پدرت چیه؟ گفت هاشم. وقتی فهمیدم این پسر هاشمه، برگشتم آمدم پیش قبیله، گفتم شما اینجا نشستید حالون که یه برادرزاده دارید در مدینه. مطلب آمد او رو گرفت، او رو گرفت و با خودش آورد. او در پشت اسب، در پشت مرکب عموش نشسته بود، چهره آفتاب سوخته. ماجراشو شنیدید. وقتی وارد مکه شد یک غلام سیاه به چشم آمد، لذا مردم نامش عامر بود، به خاطر موی سفیدش گذاشتن شیبه، به خاطر اینکه سیاه رنگ شده بود و سوخته بود و همراه مطلب بود بهش گفتن عبدالمطلب یا مطلب. درست شد؟ این سومین گزینه است. ازش چی برداشت میکنید؟ هر کی برداشت کنه نشون میده که خیلی دیگه داره کم کم وارد میشه تو تحلیل تاریخ. ازش چی برداشت میکنی؟
بزرگواری ما هم چه خودش چهره مردم بزرگ بودن.
نه،
نشانه و اسمی
نه، نکات اخلاقی برداشت نکنید، نکات تاریخی برداشت کنید.
تسمیه
چی میشده؟
تسمیه
نه. سه تا از اجداد پیغمبر رو گفتیم. گفتیم نظر ابن کنانه رو بهش نظر میگفتن چون چهره بشاشی داشت. نفر دوم هاشم بود، چون سفره میانداخت هشم الثرید بود بهش هاشم گفتن. عبدالمطلب سه مرحله داشت. اسمش عامر بود، چون پیشانی یا موی سفید داشت بهش شیبه میگفتن، و چون با عموش مطلب آمد به مکه و چهرهش سوخته شده بود، مردم گمان کردن این برده مطلبه، بهش گفتن عبدالمطلب. چه میگیرید؟ نامی که رو بچهای امیرالمومنین بود چیز دیگه ای بود، اما چیزی که در بین مردم شیوع پیدا کرد تبدیل شد به اسم علم. روشن شد؟ نه خیر. بحث چرا اینو میگی؟ یعنی خود هاشم انقدر نفوذ نداشت که اسم خودشو، اسم واقعی خودشو رواج بده؟ مقام نیست. ولی اینجا من اینجا ایداده برای آقا. پس ما این پنبه‌ای که داریم میزنیم اینجا برای چی داریم میزنیم؟ سر بی صاحب که نمیتراشیم. شرایط و همه رو با هم در نظر بگیرید. جایی که مخالفت با عمر، خب من دیگه اونا رو نگفتم، من فقط خواستم وجهشو بگم. جایی که مخالفت با عمر مساویست با کفر، به حدی که میره رو منبر میگه دیروز من مرد همسرداری رو دیدم که زنا کرده با زنی شوهردار، آیا شاهد میخواید از من یا دیدن من کافیه؟ میگن دیدن تو کافیه. میاد پایین به عباس میگه برو به علی بگو اگه دخترتو به من دادی که دادی، وگرنه فردا رو منبر میگم نعوذ بالله مرد همسردار تو بودی. تو این جامعه میاد میگه آقا اسمشو چی گذاشتی؟ هیده رضا عمر. اینا رو باید مجموعی دید. منتها غرض این که اگر گفتن نام، چرا این نام؟ ما در تاریخ سابقه داشته، کسایی با نام دیگری متولد شدن، باباهاشون اسم دیگه روشون گذاشتن، تو جامعه به اسم دیگری مشهور شدند و شهرتشون غالب شد بر اسم اصلیشون، به حدی که کسی اونها رو به اسم اصلی دیگه اصلا نمیشناسه. کسی دیگه اونها رو به اسم اصلی نمیشناسه. مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مظعون. حالا شما برید صداش بزنید به اسم اخوکم عثمان ابن عفان، فرق میکنه؟ رگه هایش هست. آخه شما، من تعجب میکنم، من تقریبا 7-8 جلسه وقتم رو گذاشتم که بگم فضای تاریخ اینقدر تاریک هست که نشه بشه اعتماد کرد. شما هی میگی کجای تاریخه؟ خب من روز اول گفتم پنبه تاریخ رو زدم، از این تاریخی چی نخوا؟ کجای تاریخ اومده؟ شما نخه، شما توصیه من این است که حتما آثار آقای نجاحت‌طایی رو بخونید، حتما، ولی اینکه در نتیجه خیلی جامعه قبول نداریم نتایجشو. آثار آقای نجاحت‌طایی رو بخونید، ولی اینکه در نتیجه خیلی وقتا نتیجهشو قبول نداریم. حسن آثارش چیه؟ میگه در این فضای تاریک ممکنه تو 100 صفحه دروغ یک کلمه راست اومده باشه. من کاری به این ندارم که اون 100 صفحه دروغ گفته، یک کلمه راسته برای من بسه. و این با تاریخی که ما سراغ داریم بیشتر جوره. تا اینکه من بگم آقا سیره ابن هشام یا نؤمنو به بعض نکفرو به بعض که نمیشه که، یا همش یا هیچیش. میگم کی گفته یا همش یا هیچیش؟ یک کلمه از سیره ابن هشام بقیش بریز دور، یک کلمش بقیش بریز دور. این همه ما اصرار داریم بر تاریکی فضای تاریخ، هم شاهد بیارم. من فکر کنم تا حالا 100 تا شاهد شاز زوردم تو این چند وقته، هی هم دارم شاهد میارم که آقا سیره داره اینو میگه، ولی گول سیره رو نباید خورد. با واقعیت جور در نمیاد، با قرآن جور در نمیاد، با روایات جور در نمیاد، به همین جهت. اما این نکته رو بسپارید تو ذهنتون در کنار یکی از ده ها جوابی که به نامگذاری امیرالمومنین علیه السلام فرزندانش را به نام خلفا میدهید، این جواب جواب کاربردیه و داده نشده. التماس دعا داشتن، معذرت، مثلا میگفتن دعا بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام بعضی از سنت های عمر رو به هیچ وجه تغییر نداد. چرا؟ نه میگم تغییر نداد، میگه چون قبول نداشت، تغییر نداد. صلات تراویح تو دوران حکومت امیرالمومنین خونده میشد. تمام شو. حالا شما هی بگو آقا واکنش امیرالمومنین چی بود؟ من چه میگم واکنش امیرالمومنین چی بود؟ نتیجه این شد که این اتفاق افتاد. حالا واکنش امیرالمومنین هر چی بود، نمیگم نیست، شاید باشه، من موضوع کارم نبوده که بریم بگردیم پیدا کنیم. شما پیدا کن، مرحبا به ناصر، چون همش نشسته یکی دیگه پیدا بکنه، یه دو تا هم شما پیدا کن. حضرت عبدالمطلب بحثای مهم داره، میخوام یه خورده استراحت هم بکنید اون بحث مهمتره رو بگم. نکته بعدی در مورد حضرت عبدالمطلب این است: کان احسن قریش وجهن و امده جسمن و احلمه حلمن اجوده کفن و ابعد النا، این خیلی مهمه، و ابعد الناس من کل موبقه تفسد الرجال و کان سید قریش. این نکتهش خیلی مهمه که دورترین مردم از هر چیزی که باعث فساد مردان بشه بود و کان سید قریش، آقای قریش شد، که این تونه شاهدی باشد بر نه تنها حسن دین و ایمان حضرت عبدالمطلب، که بر عصمت حضرت عبدالمطلب. مراجعه می فرمایید به کافی جلد 4 صفحه 220 ماجرای حفر زمزم. این که آقایون می گفتن سقایت چه مقامیه، این روایت گویای این هست که سقایت چه مقامیه. اهمیت مقام سقایت اینجاست، چون زمزم مثل حالا نبود، ظاهرا حالا من شنیدم که آب لوله انداختن اصلا تو زمزم، یعنی به اون وسعت چیز نیست. نمیدونم چقدر راسته چقدر دروغه ها، شاید هم دروغ باشه، اما مسلم است که با امکانات امروزی میتونن 500 متر هم بکنن برن پایین، هرچی آب تو دل زمین هست مثلا پمپاش کنن بیارن بیرون. اما ما در زمان حتی اهل بیت علیهم السلام بارها مواجه میشیم با خشکی زمزم. ماجرای حفر زمزم ماجرای مفصلی است که حضرت عبدالمطلب وقتی زمزم خشک شد به جهت اون مقام سقایت که ساق الحجیج و حافر الزمزم بود، ناچار شد به حفر زمزم. کمک خواست از قریش، هیچ کس حاضر نشد کمکش کنه، تنها فرزند خودش رو با خودش همراه کرد، رفتن تو دل زمزم، کندن، آب فراوان از زمزم بیرون آمد، حوضچه‌ای درست کرد رو زمزم، معروف شد به ساق الحجیج و حافر الزمزم. یه مقدار گوزن طلا و اینا هم تو دل این زمین بود که ظاهرا یکی از انبیاء گذشته حضرت ابراهیم نمیدونم اینا دفن کرده بود در دل خاک، اینا رو به دست آورد. وقتی اینا رو بیرون آوردن قریش ریختن که خب انا شریک. حضرت فرمود شماها که کمک نکردید، چه انا شریک. خلاصه قضیهش مفصله، من تا بحث تحلیلی توش نیست، بحث تحلیلی حفر زمزم یه چیز دیگه است که عرض خواهم کرد. معروف شد به ساق الحجیج و حافر الزمزم، به جهت این خدمات هم به او سید البتها گفتند و مشهور شد به سید البتها. از جمله نکات مهم در زندگی حضرت عبدالمطلب محاجه با ابرهه است که جمله ای فرمود که این جمله رو دو سه مدل تحلیل کردن. وقتی رفت پیش ابرهه و گفت که شترهای منو پس بده، گفت من در چهره تو بزرگی میدیدم، تصورم این بود که میای از من تقاضا کنی که من از تخریب خانه دست بردارم. گفت انا رب الابل و لهذا البيت رب يمنعه، من صاحب شترامم، این خونم صاحب داره. مستشرقین بلا استثناء گفتن این حاکی از ضعف و ترسو بودنه از عبدالمطلب، یعنی مثلا با یک خاری و زبونی نعوذ بالله مثلا رفته پیش ابرهه که شترهای منو بده. گفته خب تو سفارش کن راجب خدا، خونه خدا و اینها. گفته نه میترسم مثلا سفارش کنم یا گوش ندی، اما شترهای ما رو بده ما بریم. بلا استثناء همه مستشرقین و کسانی که از آثار اهل سنت خیلی زیاد استفاده میکنن اینو گفتن، گفتن این جمله حاکی از شخصیت ضعیف حضرت عبدالمطلب. حالان که برید در روایات شیعه و سنی ببینید، جمله که ازش غفلت میشه اینه، میگن بعد از اینی که این جمله رو حضرت عبدالمطلب فرمود، رعشه بر اندام ابرهه افتاد. اگر یه شخصیتی با ضعف و زبونی آمده التماس بکنه که آقا شترهای منو بده، رعشه افتادن بر اندام مثلا ابرهه چه معنایی داره؟ چی تحلیل میکنید این جمله رو؟ بله؟ نه، اولا که التماسی در کار نبود، مهمش همینه که این که میگید با خاری و زبونی آمد و التماس کرد، ناخه التماسی در کار نبود. نکته مهم این است که باید شما این در من و شما الان صد دفعه بریم پیش یک کسی بایستی بگیم من صاحب این ماشینم، این خونم خدایی داره، میگه خب برو مردشور خودتو با خونتو با ماشینتو با هم ببرن، نه ماشینتو بهت میدم نه ها. این حاکی از یک خلاصه بیان خاص داره، اونو بگردید پیدا کنید چیه در روحیات حضرت عبدالمطلب، نه در تاریخ. بگردید در روحیات حضرت عبدالمطلب ببینید چی گفت که رعشه یه جور تهدید تلقی کرد ابرهه، ولیکن جوری حضرت عبدالمطلب گفت که این تهدید رو با چشماش دید، این تهدید رو با چشمانش مشاهده کرد. الحمدلله رب العالمین.